أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با ادله حضرت امام و ادله مرحوم شیخ انصاری بود که در باب حرمت قسم سوم مطرح شده بود. قسم سوم از انواع قمار اون قسمی بود که در او آلات قمار وجود نداشت ولی لعب و مراهنه بود، بازی بود، پولم میذاشتن اما آلات قمار نبود. در این باره مرحوم شیخ استدلالاتی کرده بود عمدتاً به روایاتی که اون روایات آمده بود، این نوع رو هم قمار دانسته بود و تقریباً همه اونها رو حضرت امام پاسخ گفته بودند و روح پاسخ امام هم این بود که قمار مفهومی است که عبارت باشه از لعب با پول با آلات مخصوصه. این بیان امام رو اگر میپذیرفتیم طبیعتاً ادله حرمت قمار شامل این نمیشد. یه چند دلیلی بود که یمکن که در این موارد هم حرمت اطلاق قمار کنه. امام گفته بودند که اینها استعمال درش اعم از حقیقت و مجازه. اگه به اینا گفتن قمار اطلاق حکمی شده، اینو توجه کنیم. میخوایم اینجا بگیم این یه امر واقعیتش اینه که عرفیه، اینجوری ما صحبت میکنیم. یعنی گاهی اوقات ما اثبات حکم میکنیم به این که ادعاءن چیزی رو از اون موضوع قرار میدیم. مثلا فرض کنید که شما میرید دکتر به شما میگه آقا ورزش نکن، الان توی مقطعی هستی که قلبت مثلا ضرر داره. بعد یه روز تو خیابون میبینه شما رو، میبینه شما داری بیل میزنی جلو در مغازتو، یا آقا من نگفتم ورزش نکن. شما میگه آخه بیل زدن که ورزش نی. میگه آقا اینم ورزشه، ده اینم ورزشه، من گفتم نکن. اینجا ممکنه کسی بگه واقعا خب بیل زدن یک نوع ورزیدنه، پس ورزش. ما نمیدونستیم ایشون برای ما مصداقی از مصادیق ورزش رو معین کرد، ولی بعضی وقتا اینا از باب چیه؟ از باب اینه که شما یک مصداقی رو داخل در یک حکم میکنید من باب این که ادعاءن یه فردی رو از اون موضوع میدونید، نه این که میخواد بگه بیل زدن ورزشه. بله اینجور باشه به عدد انفس کشاورزان عالم ورزشکار داریم. اینه که نمیخواد بگه، میخواد بگه آقا اینم حکم ورزش کردن رو داره. امام میگن ببینید ما مدعی هستیم قمار یعنی لعب به آلات مخصوصه با پول، اما در یک سری از ادله اگرم آمدند به لعب غیر آلات مخصوصه قمار گفتن، این نمیخواستن بگن اینام قماره، میخواد بگه اینها در حکم قماره. و اون وقت فقط همون دو ستا رو ثابت میکنه دیگه حرمتو، مثلا لعب به جوز و بیز رو در اونجا ثابت میکنه. پس ازش استفاده نکنید حرمت همه اینها رو، چرا بگید کن گفته قمار، پس قمار معلوم میشه لعبه به غیر آلات هم قماره. 40 روایات داشتیم در رابطه با حرمت قمار شامل همه میشه. این میگن الحاق حکمی داره و چون این استعمالات استعمالات مجازیه نمیتونید بگید که حتما اگر جایی گفتند لعب به غیر آلات قماران دارن اطلاق حقیقی میکنن، فرد حقیقی معلوم میکنن، نه ازش این بر نمیاد. ایشون وقت یه مؤیدی بر خودشون میارن، میگن یه روایتی که بود روایت علا ابن سیابه، در اون روایت گفته بود که ملائکه وقتی که شما رهن به خف حافر میکنید، یعنی رهن پول میذارید شرط بندی میکنید با اسب دوانی و شتر سواری، حاضر میشن، یعنی ملائکه خیلی هم میان میشینن جمع میشن سوت و کف میزنن، ولی جایی که غیر این باشه قماره، غیر این قمار. حضرت امام میگن این روایت رو بیایید به زبان ساده تری بگیم. زبان ساده ترش اینه که خف و حافر رهن درش قمار نیست، در غیر اونها قمار هست. خف و حافر قمار نیست، غیر خف و حافر قمار هست. میگن ولی بلوجدان صدق عرفی لعب خف و حافر با غیر خف و حافر فرقی نمی کنه، از حیث حکم شرعی فرق میکنه، ولی از حیث صدق عرفی فرقی در لفظ نمی کنه. درسته، مثال بزنم، ربا رباست، یعنی پول بده بیشتر بگیر، ربای قرضی، درسته. شارع اومده گفته پدر و پسر ربا بینشون حرام نیست، در غیر پدر و پسر و مثلا فروز دیگه‌ای که معدوده حرام هست. ربا بودنش که فرقی نمیکنه از حیث موضوعی، این رباس اونم رباس، موضوعاً عرفاً ربا رباس، اما تخصیص خورده، یه جای حرامه یه جا حرام نیست. حالا امام میگن ببینید این که شما گفته روایت گفته لعب خف و حافر قمار نیست، لعب غیر خف و حافر قمار هست، در حالی که بلوجدان فرقی نمی کنه، اگه هست هر دو جا هست، اگه نیست هر دو جا نیست عرفن، از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که اصلا اطلاق قمار در مقام حکم نه موضوع، یعنی دارن میگن لعب خف و حافر حرام نیست، لعب غیر خف و حافر حرام هست، اما اطلاق حضرت این بوده قمار هست قمار نیست. مثل اون ورزش نیست، کسی که شما رو بگه اینم ورزشه، یعنی اصلا میخواد بگه در حقیقت این کارو نکن. این بیانشونه. اما به نظر ما میرسه این سخن علی رغم دقت خوبی که درش هست با مشکل مواجه. اولا این که این روایت اینجور نیست که شما میگید، تعبیرش اینه لعب خف و حافر ملائکه حاضر نمیشن و ما سوا ذلک قمار حرام. تعبیر حرام داره، چرا حرامشو داخل در محاسبه نکردیم؟ روایت داره میگه لعب خف و حافر خوب است، لعب غیر اول قمار حرام است. پس معلوم میشه این قمار حرام نیست، نه اینکه قمار نیست. تمام استدلال امام مبتنی بر این بود که حضرت گفته باشه خف و حافر قمار نیست، غیر اونها قمار هست. نه، حضرت گفتن خف و حافر قمار حرام نیست. قمار حرام نیست دو حالت داره، قمار نیست و حرام نیست، یا نه قمار هست و حرام نیست. من به شما میگم زید مسلمان خوبیه، عمر مسلمان خوبی نیست. مسلمان خوبی نیست یعنی کافره، یعنی مسلمانه و خوب نیست، هر دوش میشه، بلکه ظهور دومی اقواس. من میگم آقا زید مسلمان خوبی است، عمر مسلمان خوبی نیست، یعنی مسلمان هست خوب نیست. اینجا هم حضرت میگن لعب خف و حافر قمار حرام نیست، یعنی قمار هست حرام نیست. هذا اولا. ثانیاً امام اینو متنبهن، تحت این قلت و قلت مطرح میکنن، ولی میگن که میدونید مشکلش چیه؟ مشکل اینه که ادله حرمت قمار اینجا با تخصیص بخوره، یعنی بگید قمار حرام است الا در خف و حافر، در حالی که آیات و ادله حرمت قمار آبی از تخصیص عبا داره. نه نه، این که حالا این حرفی که ما میزنیم تخصیص میشه نتیجهش، یعنی ما میگیم همه لعبهای معرحن قمارون حرامون الا برخی که اونها قمار هست و حرام نیست. حکومتش این تعلیم یه تخصیصه، همون نرخ شاه عباسیه تخصیصه. امام میگن این نتیجهش اینه که باید تو آیات شریفه اینجوری بگید که خداوند گفته اجتنبو از میسر و ازلام الا در خف و حافر، این تخصیص خورده و آیات آبی از تخصیصن. ما عرضم اینه که آیات آبی از تخصیص نیستن. چرا؟ چرا اینقدر الا ماشاءالله ما تخصیص داریم، این چه فرقی با بقیه تخصیصا داره؟ حالا بگیم این مورد تخصیصیه. در بحث ربا که میگه فعزنو به حرب من الله، حالا اینجا که فقط گفته رجسون، اونجا تخصیص میزنید به والد و ولد، اونجا تخصیص میزنید لا یظلمون ولا یظلمون ظلمه، تخصیص میزنید اونجا تخصیص بزنید. بله یه قماری داریم حرام نیست، به چی؟ به خف و حافر. و اتفاقا هم این مطابق فهم حداقلش تو این 40 سال اخیر حضرت عالی در دوره ایست که فقه اینا بلدید. همیشه میگفتی چی؟ میگفتی شرط بندی حرام الا، اون تخصیص دیگه. شرط بندی رو که همه قمار میدونستیم، تا وقتی شروع کردیم به این بحثا رو خوندیم گفتیم شرط بندی و قمار فرق میکنه، ولی شرط بندی و قمار از دید عرف یکی بود. پس همه میگفتیم آقا هر کی از اون میپرسید مسئله چیه، میگفتیم آقا شرط بندی حرام الا در سبق و رمایه. خب یعنی چی این تخصیص دیگه؟ اینم از این. سومین اشکال این که امام شما فرمودید استعمال اعم از حقیقت و مجازه، سخن کاملا درسته، ولی اگر استعمال اعم از حقیقت و مجازه اینجور نیست که ما نتونیم استدلال بکنیم و اون وقت شما بتونید. حضرت امام خودشون داشتن به روایت علاء بن سیابه استناد میگردن برای این که این دوگانگی روایت، اینجا اومده یه جا رو گفته حرام نیست، یه جا رو گفته قمار نیست، یه جا رو گفته قمار هست، ازش چی میکردن؟ استظهار میکردن بس قمار معنای عام میدارد، ببخشید قمار معنای خاصی دارد، قمار به معنی از چی استفاده میکردید؟ از استعمال. میگفتید در اینجا به این معنا استعمال شده، چون به این معنا استعمال شده پس چون این معنا میدهد، یعنی دارید از استعمال استظهار معنای حقیقی میکنید، در حالی که خودتون وقتی میگید استعمال اعم از حقیقت و مجازه، نه ما میتونیم استدلال کنیم نه شما میتونید استدلال کنید. این نکته دقت کنید رو نکته سوم. و نکته چهارم این که واقعیت اینه اگر ما باشیم و استظهار از این روایت، این روایت بیان تخصیصیه ولی به لسان حکومت، یعنی داره میگه خف و حافر، یه خف و حافر قمار نیست، در حالی که فلواقع قمار هست، یعنی حکم قمار رو نداره، اما در اون طرفش در طرف ایجابیش داره معنای حقیقی حقیقی رو به کار میبره. یعنی من اگه شما گفتم آقا هر پولی بدی بیشتر بگیری رباست، بین بابا و فرزند ربا نیست، نه اینکه ربا نیست، یعنی حکمش نیست، حرمتش نیست، این طرفش به معنای خروج از معنای لغوی نیست، اون طرفش به معنای ادعا در معنای لغوی است. هازا تمام الکلام در این مطلبی که حضرت امام در ذیل فرمایش امام صادق در روایت علاء بن سیابه دارن و به این بیان به نظر میرسه این استدلال ایشون تنها از یه جهت مورد قبوله، و اون این که بله استعمال اعم از حقیقت و مجازه، در اینجا معنا معلومه، چون معنا معلومه نمیشه از این کشف حقیقیت معنا کرد، این سخن درسته. اما برای ما مسئله سهله، برای اینکه ما مسئله رو استظهار لغوی کردیم، معنا رو در آورده بودیم، معنا رو گفته بودیم، ما از این روایت نمیخوایم کشف حقیقت کنیم که بگید آقا کشف حقیقت نمیشود. هازا تمام الکلام. بعد امام وارد میشن میگن که یکی از ادله‌ای که یستدل برای حرمت این قسم عبارت است از آیه شریفه. قبل از این که من وارد این بشم، دوستان چند جلسه از سی بعضن سوال میکنن آه میشه تو اینجا قائل به احتیاط واجب شد؟ میشه قائل به چی شد؟ به خصوص اینم ذیل بحث قسم قبل آوردن، شمای کلی بحث قمار یادمون نره، ما از اولی که وارد شدیم در بحث قماری مقدماتی چیدیم، بعد همه ادله رو که دو سه تا آیه بود 40 روایت خوندیم، اجماع هم اقوال فقها رو توش خوندیم، همه ادلمونو گذاشتیم، به قول امروزی ها تگ‌گذاری هم کردیم، یعنی گفتیم هر کدوم از اینا سعه و زیغ استدلالی چقدره که بعدن که میرسیم دونه دونه رو بتونیم ازش استفاده کنیم. درسته؟ خب بعد وارد اقسام شدیم. اقسامو که چیدیم از دید ما 20 قسم شد. مرحوم شیخ 4 قسم بحث کرد، ما گفتیم اقسام دیگه داریم، دونه دونه شروع کنیم. قسم اول که یه قسم بسیار مهمی بود و تقریبا بی مشکل به سرعت باد تموم شد، و اونم لعب به رهن مع آلات القمار بود. اون همون که دیگه قمار بی برو برگرد. قسم دوم لعب به آلات قمار بود اما بدون رهن. اینجا یه تیکه یه تعبیری بود که جلسه قبل گفتیم اینو باید بی بردیم اونجا میذاشتیم، که آلات قمار برای ما معناش یعنی آلات مخصوصه برای لعب مع رهن. قمار در اونجا به معنای آلاتی است که مخصوص لعب مع رهنن، که جلسه گذشته وقتی پاسخ دادیم به مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ در این که آلات قمار یعنی چی و آیا دور در تعریف بدید میاد یا نه، اونجا مطرح کرد. اما اگر بخوایم ببریمش میشه اونجا برد، البته جلسه قبل گفتیم میشدم بردش تو اون اول و موضوع اول. در اونجا بعد بحثای طولانی شماره روایات بالا پایین ما عرض کردیم که چی؟ لعب به آلات قمار بلا پول حرام نیست. نهایت این که کراهت داره. بعضی دوستان اومدن گفتن که خب آقا شما بیایید بگید احتیاط واجب. من اینجای بحث اصولی داریم، اما از اون چیزاییه که دوستان چون جاهای دیگه‌ام به دردشون میخوره اینو یک دو سه دقیقه راجبش توضیح بدیم، بعد وارد استدلال بعدی امام بشیم. اصلا احتیاط واجب این چی کی فقیه میتونه بگه من احتیاط واجب میکنم؟ و فرق احتیاط واجب با فتوای به احتیاط چیه؟ با احتیاط مستحب چیه؟ این بسیار مهمه، برای این که اگر این در نیاد اون وقت همونجوری هر جا میرسیم بمیکنیم باید بگیم احتیاط واجب. شما سه نوع احتیاط دارید در فقه: یک احتیاط مستحب، دو فتوای به احتیاط، سه احتیاط واجب. اگر شما نمیدونی، ببینید داستان اینه، شما نمیتونی حکمو در بیاری، یعنی میری مراجعه میکنی آخرش به این نتیجه نمیتونی. حالا چرا نمیدونی؟ تعارضه، ادله به هم ریخته است، یا اینکه نگاه میکنی ببینی از این طرف این یکی این دلالت رو داره، از اون طرف اون دلالت رو داره، از این طرف فقهای چیزی گفتن، ما حصلش این که آخر میگی نفهمیدی. گفت شیخ انصاری با یکی دیگه از بزرگان نجف رفته بودن یه دفعه کوفه، از صبح جمعه نشستن تا نزدیکای زور پیرامون یک موضوعی بحث کردن. این چای ریزم قهوه چیم هر از چندگاهی یه چایی میذاشت جلو اینا. نزدیکایی که زور که شد اون گفت آقا ما که نفهمیدیم. اون رفیق شیخ هم گفت آقا ما هم نفهمیدیم. قهوه چی گفت ما هم نفهمیدیم. یکی اونجا بود که واقعا نفهمیدن اینا با نفهمیدن تو فرق داره، ولی داستان اینه بالاخره از حیث نتیجه اینه که نفهمیدی. منتها ما فهمیدیم و نفهمیدیم، نمیدونیم، بالاخره آخرش نمیدونیم چیه. اینجا وقتی میگه نمیدونم باید چه کار کنه؟ مجتهد اول توضیح المسائل که میگید انسان ها سه گروه هن. یا مجتهدن یا مقلدن یا عمل به احتیاط. این میگه تو این قضیه من که مجتهدم، مقلدم نیستم ولی مجتهدیم که نفهمیدم، پس چه کار میکنم؟ احتیاط میکنم. به این میگن احتیاط واجب. چرا اون وقتم در این مسئله میتونید به فعل اعلم رجوع کنید؟ به خاطر اینکه اینجا اعلم ندونسته چیه. لذا وقتی من نمیدونم، خب برو به مجتهد دیگه که میدونه رجوع کن. یعنی ندانستن من مجوز میشه که دیگه رجوع به من رجوع به عالم نیست، چون تقلید یعنی رجوع به عالم. شما به عالم دیگه رجوع نکردین، خودش داره میگه من خودم نمیتونم، متعیرم، به قول آقا مثلا اصلا خبر ندارم. به همین جهت هم میشه به غیر رجوع کرد، یعنی چون من نمیدونم، عالم که نیستم، رجوع به من در این فتوا رجوع به عالم نیست. شما در این فتوا به من رجوع نکردین. پس کسی که میخواد قائل به احتیاط بشه باید اول بگه آقا من نفهمیدم، نه اینکه بگه آقا من از این ادله احتیاط واجب را فهمیدم، نه، و بگه آقا بنده هیچی نتونستم جمع بندی کنم. خب تکلیف روشنه، تازه شد مطابق اصل. گفتن عربه میخواست از این ور یک حماری به پر روش پرید، زیادی پرید، از اون ور افتاد پایین، پاشد خودشو تکون، گفت کل اول. خب از این ور افتاد اون ور، شما هم رفتی تلاش کردی نشد، کل اول. این قصه احتیاط واجب. اما بین فتوای به احتیاط و احتیاط مستحب چه فرقی است؟ ما در اصول بعضی جاها میرسیم به این که اصل احتیاطه. مثلا در دوران اطراف شبهه محصوره شما میگید اگر یک قطره خون چکید تو این لیوان یا اون لیوان باید از هر دو اجتناب کرد احتیاطاً. چرا؟ چون میگید اینجا اصل طهارت، اصل براءت جاری نمیشه. یعنی به عبارت فنی تر، ما در شک که در مکلف و به فتوای به احتیاط داریم، اونجا احتیاط واجب نیست، اونجا باید احتیاط کنی. یعنی به عبارت دیگه من اونجا نمیگم من مجتهد که من نفهمیدم، میگم خوبم فهمیدم، منتها فهم من اینه که باید احتیاط کنی. احتیاط از باب شق سوم اون اول توضیح المسائل نیست. اولش گفته بود یا مجتهد یا مقلد یا نمیدونم احتیاط، در حالی که نه، اینجا میگم میدونم، من حجت دارم بر این احتیاط، غیر از اینم باطل میدونم. دقت کنید، در احتیاط واجب من میگم من نمیدونم، غیر اینم نمیدونم، نه خودشو میدونم درسته نه غیرشو میدونم غلطه. در حالی که در فتوای به احتیاط ما میگیم من میدانم و میدانم غیر این باطله، هر کی غیر این فتوا بده غلطه. به این جهت شما حق رجوع به غیر نداری. چرا؟ چون وقتی رجوع به من کردی رجوع به عالم کردی، من عالمم. وقتی عالمم دیگه شما باید هم من تقلید کنی، از دید من ما بقی غلطند. اگه رجوع میکنی حق مراجعه به غیر نداری. به این میگیم فتوای به احتیاط. کجاها میاد؟ اون جاهایی که ریشه فتوا به احتیاط اصولی منجر باشه. یعنی یک مبنای ما در اصول فقه داریم که عمدتاً هم همون شک در مکلف و بهه، ریشه در اصول فقه داره، در اونجا در اصول گفتیم اصل احتیاط. بگیم میگیم چی؟ فتوای به احتیاط. معمولاً هم هست، بسیارم بین اینا اشتباه میشه. سومینش هم این که آقا احتیاط حسنون علا کلها، احتیاط طریق النجات، خب احتیاط کن خوبه، این میشه احتیاط مستحب. حالا کجا میگیم احتیاط مستحب، کجا میگیم نمیگیم، چون این اگه اینجوریه که ته هر فتوایی میشه نوشت، جایی که یه چیزی بالاخره برخلاف وجود داره، یه انقلت و قلتی اما خلافش حجت داریم، اما یه بالاخره انقلت و قلتی ممکنه توش باشه، مثل این بحث ما. درسته ما گفتیم آقا ما حجت شرعی داریم بر این که جایزه، اما خب حالا بالاخره روایت علی ابن ابراهیم هم بود، شاید یک کسی مثلا احتیاط بکنه، خوب این احتیاطات مستحب به نظر میرسه برای کیاس بر مقدسینه، کسی که میخوان رعایت کنن خب خیلی هم خوبه، اما بر کسی که نمیخواد که به طور متعارف اشکال نداره. پس احتیاط مستحب در حقیقت با کجا جمع میشه؟ با اونجایی که من فهمیدم، میدانم و حجت بر عدم حرمت، عدم وجوب دارم، عدم الزام. ولی خب میگم میخوایم احتیاط کنی بکن داستان، و پس به این حساب تو توضیح المسائل ها باید این واژه ها کلن جمع شه، چون نه مردم عادی که اینو بر اون نوشتن میدونن نه چی چیه، نه حتی طلبه ها میدونن چی چیه، تازه اونایی هم که میدونن اومدن این بحث رو مطرح کردن، و مثلا فرض کن فردا که دونه دونه ما دیگه میدونیم، این که اینی که اینجا نوشته از کدوم قسم اول دعواست، لذا میگن اگر اول فتوا داد دوم اینو آورد این از کدوم سنخه، اگر احتیاط اول است. خب آقا لغته که نمیگی، لغته یعنی معما، معما که نمی نویسی که تازه یکی بخواد بره معما شما رو حل کنه. خب واژه ها رو درست به کار ببرید، این موارد رو قاطی نشه، از اول واژه های دیگه بیاریم که اینقدر پیچ تو پیچ نشه. و خیلی موارده که تو بزرگان معلوم نمیشه این بالاخره احتیاط واجبه، احتیاط مستحبه، فتوای به احتیاط. یه قواعدی هم بر خودمون درست کردیم که اینا بیشتر تو گنگ کردن داستانه. به این بیان طولم کشید، ربطی هم اینجا به بحث ما نداشت، اما از این به بعد اینو از این جهت مخصوصا هم گفتم، ولی اگه دوست بزرگوار بود بر خودش تنهایی میگفتم، که ما از این به بعد تو هر این عین این بیستا ممکنه یه جاهایش به هر کدوم از اینا قائل بشیم، بعدا نیان دوباره آقا خوبه حالا شما احتیاط واجبی کنید، احتیاط واجبی بنده بگم نمیدونم، نه اگه جایی رسیدم که نمیدونم بگم نمیدونم، ولی اگه جایی موردی بود که ما احراز کردیم اون میشه فتوا، ما بقیش دیگه نهایت میشه یک احتیاط مستحب. البته ممکنه جایی هم به این نتیجه، مثلا میگم حالا این موضوعات معمولا نداره، یعنی اصلا چشماندازمون در فتوای به احتیاط نیست، اما حالا بریم جلو شاید هم رو پیدا بکنیم، یه وقتا ممکنه فتوای به احتیاط بدیم. فتوای به احتیاط پس عرض کردم چیست؟ فتوایی است که ریشش در احتیاط اصولی است. به این جهت میتونیم یه اصطلاح جعل کنیم، بگیم احتیاطات فقهی یعنی احتیاط مستحب، احتیاطات اصولی یعنی احتیاطات فتوای به احتیاط، و احتیاطات ناشی از جهل یعنی احتیاط واجب.
شکل در تکلیف
میشه استاد اینجا؟ چی؟ اینجا جهل میاد شکل در تکلیف، شکل در تکلیف جای براعت، شکل در تکلیف برای مجتهد جای براعته، نه بر مقلد، ولی مقلدین شما راحت در همه چی شک دارن، همه رو با هم یه جا براعت جای. شما بعد تفحص، بعد رفتن مجتهد جای براعت براش، اما خب شما رفتی به مجتهد نیستی، یعنی خب میدونم شما رفتی تفحص کردی، ادله‌ای داری که با این ادله میگی که انه اینا مانع جریان براعت میشه، یعنی نمیتونی به اونم برسی، ولی اب نداره اونم خودش یه نوع اجتهاده، یعنی حتی برای جریانش به اصل براعت در مسئله هم ناتوانی، یعنی میگی من همونم نمیتونم. برقه در ادله است. بسیارم البته بگم فتوا دادن، بعضی از آقایون در فتوا دادن شجاعن، زود به نتیجه میرسن. بعضیا نمیخوایم صفت ترسو به کار ببریم، خائفن، خائفن یترقبن، هر دوش هم صفتی است که نفسانی است. نه این حالا بگیم خیلی ارزش بالایی است کسی شجاعت در افتاء داره، نه اون یکی بگیم خیلی حالا طرف معلوم میکنه که آدم زاهدی است پس ترس از افتاء داره. به هر حال از مجموع این ادله طرف زود به نتیجه، بعضی ها به نتیجه میرسه بعضی نمیرسه، بعضی ها به دانش خودشون اتکایشون خیلی بالاست، یعنی احساس میکنن توان علمیشون بالاست، بعضی ها خیلی به دانش علمی خودشون تزلزل دارن. حالا اینا رو بعضی آمدن گفتن اینه که زیاد احتیاط واجب میدن، خودشون خیلی خودشون رو قبول ندارن، اما واقعیتش هم اینجورم نیست، یعنی اتفاقا اینم نیست که حالا بگیم کسایی که هستن نبودن. این داستان احتیاط واجب و اینا میگم هیچ ایرادی هم حتی تکسر و ایناش نداره، منتها این الفاظش، نزدیکیش، عدم هم تغایر مفهومیش برای خود ماها که طلبه این قراره بخونیم بر مردم بگیم و بعدم اصلا این مصادیقش این کجا اینه کجا اونه. الا ماشاءالله مورد داریم، شما هی باید تحریر الوسیله و عروه رو بالا بخونی به پایین بری بالا تا ببینی این کدوم یکیه. باز بین حتی بزرگان دعواست، نگاه بکنی در یه مسئله تحریر، مثلا آقای از شاگردان امام میگه ایشون اینجا فتوای به احتیاطه، اون میگه نه این احتیاط واجبه، این میگه نه اون یکی احتیاط مستحبه، یعنی اختلافه. برم میگه ببین این که این واژه ها یه بار باید دوباره نویسی که میشه این واژه ها رو و عباراتش رو درستش کنن، بگن مثلا احتیاط و لغت رو عوض کنیم یه چیزی دیگه‌ای به کار ببریم. نرسیدیم، حالا اینم یه بحثی بود، به هر حال به درد جای دیگه هم میخورد بحث آیه رو میمونیم شده بر فردا.